أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. زيارت كنيم رسول گرامی خدا صلى الله عليه وآله را با فقراتی که از حضرت سامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه السلام در تعقیبات نمازهای واجب وارد شده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیك یا رسول الله و رحمت الله و برکاته. السلام عليك يا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا مولانا يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا سيد الوصيين. السلام عليك يا إمام المتقين. السلام عليك يا قائد الغر المحجلين. السلام عليك يا أبا الأئمة الطاهرين رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیه الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. از جمله اموری که در معاملات، در تمام معاملات غیر از بعضی مواردی که استثناء شده هست، این نکته است که آنچه داده می شود و گرفته می شود، حالا می خواد توی خرید و فروش باشه یا توی جایی باشه که اجاره داده میشه، یه چیزی منافع اینجا داده میشه در مقابلش کرایه و اجاره گرفته میشه، یا عقد صلح باشه مصالحه کنند که چیزی بدن در مقابل چیزی بگیرن، سازش کنند سر این موارد. در این نوع معاملات که بیشترین معاملاتی است که رایج است در بین ما، لازمه که آنچه داده میشه و آنچه گرفته میشه از نظر عرف بازار و قیمتی که در عرف بازار داره در تراز یکدیگر باشه تقریبا. یعنی اونچه فرض کنید این فرش رو بنده به شما میفروشم، این مطلب چه تصریح بشود چه نشود، این فرش یه ارزش متعارفی تو بازار داره، من حدود همون ارزش باید به شما فروخته باشم. اگر بیشتر فروخته باشم یا کمتر فروخته باشم، البته به شرطی که این بیشتر و کمتر به مقدار خیلی زیاد فاصله داشته باشه، در این صورت من اگر زیادتر فروختم، این فرش مثلا 10 میلیون قیمت داشته، من فروختم به شما 12 میلیون، اینجا شما مغبون هستید و مجازید که بیاید و این معامله رو به هم بزنید. اگر من زیر قیمت فروختم، مثلا 8 میلیون فروختم، اینجا من مغبون هستم، من میتونم معامله را به هم بزنم. البته عرض کردیم باید فاصله، یه فاصله باشه که تو این معامله یه فاصله قابل توجهی باشه و نسبت به اجناس مختلف این مسئله فرق میکنه. مثلا 2 میلیون توی فرش فاصله غبن به حساب میاد، اما معلوم نیست که یه همچین فاصله قیمتی توی خرید خانه غبن به حساب بیاد. مثلا الان که در زمان ما خونه ها به شدت گران شده، اگر یه خونه ای فرض بفرمایید که 800 میلیون تومان به فروش بره، این 800 میلیون تومان 2 میلیون تومان بالاتر از قیمت کارشناسیه یا پایینتر از قیمت کارشناسیه، نمیگن خریدار یا فروشنده مغبون شده. 2 میلیون توی فرش غبن به حساب میاد، ولی توی خانه غبن به حساب نمیاد. تو هر معاملهی به حساب خودش باید ملاحظه بشه و اون طرفی که مغبون هست مجاز معامله رو به هم بزنه. چند نکته در اینجا هست. یک این که اگر من خبر داشته باشم که این فرش من حدود مثلا 10 میلیون ارزش داشته، ولی خودم این فرش رو 8 میلیون فروختم، ولو به خاطر اینکه یه گرفتاری جایی داشتم، یه بدهی داشتم، باید اونجا بدهیمو میدادم، مجبور شدم این فرش رو زیر قیمت بفروشم، ولی میدانستم این رو، در اینجا من اختیار ندارم معامله رو فسخ کنم. یا اگر شما میدانستید که این فرش 12 میلیون نیست، من دارم به شما گرون میفروشم، اگر شما با علم به این مسئله اقدام کردید، باز شما مجاز نیستید که بیاید معامله رو فسخ کنید. نمیتونه بگی فعلا من معامله رو انجام میدم بعد ادعای غبن میکنم. نمیتونید این کار بکنید. اگه علمشو میدونید که این چنینه، شما بعدن نمیتوانید بیاید و ادعای مغبون بودن بکنه. این یه نکته. نکته دیگر اینه که در غبن خیلی وقتا افراد تو ذهنشون اینه که این فرش رو فرض بفرمایید بنده فروختم به شما به 8 میلیون، در حالی که این فرش 10 میلیون بوده و نمیدانستم. خب من مغبونم، 2 میلیون تو فرش قابل توجهه. من اینجا چیکار میتونم بکنم؟ میتونم بیام شما رو الزام بکنم 2 میلیون ما به تفاوت رو به من بدید، یا اینکه نه فقط میتونم معامله رو به هم بزنم. اینجا اکثر فقها تا جایی که من خبر دارم میفرمایند که شما فقط ببخشید، من در این معامله که مغبون هستم، من فقط حق به هم زدن معامله رو دارم، فقط در فرض میتونم از شما ما به تفاوت بگیرم که شما راضی باشی به ما به تفاوت دادن. اگر شما نخوای ما به تفاوت به من بدی، من فقط حق دارم چیه؟ معامله رو فسخ کنم. من نمیتونم از طریق قانون یا طرق دیگر به شما فشار بیارم که حتما ما به تفاوت به من بدین. توجه کردین؟ تو ذهن خیلی از متدینا برعکس این مسئله است. یعنی اونا فکر میکنن اگه تو معامله سرشون کلا رفته، به این معنا که ارزون فروختن، میتونن طرف مقابل رو ملزم کنن به چی؟ به دادن ما به تفاوت. خیر، اینجوری نیست. البته عرض کردم این رأی اکثر فقه هاست، رأی دیگری هم در مسئله هست. بیشتر فقه ها میگن فقط شما میتونید معامله رو فسخ کنید. فسخ من کنم از شما فرشامو باید شما پس بدید. بله، اگه شما نمیخواید که فرش رو پس بدید، من رو راضی کنید ما به تفاوت بدید، یا یه جور دیگه ای بالاخره من راضی کنید که من از حق فسخ خودم اینجا بگذرم به خاطر اون مسئله. اما من الزام نمیتونم بکنم شما رو در این که اینجا حتما ما به تفاوت به من شما پرداخت بکنید. پس در مورد غبن، یعنی در ما به تفاوت فاحش، نه کم، توی که نسبت به اون جنس باید در نظر گرفته بشه، تو اینجا اولا باید مغبون از قیمت متعارف بیخبر باشه. اگه بیخبر بود مجازه که بیاد و اقدام کنه. این نکته اول. نکته دوم هم اینه که مغبون طبق فتوای اکثر فقها حق مطالبه ما به تفاوت نداره، به معنی که الزام بخواد بکنه طرف مقابل رو. نه، ابتداعا حق او چیه؟ فسخ معامله است. جنس رو باید برگردونه و اون پولی هم که داده باید عودت بشه به اون شخص. به هر صورت نمیشه او رو الزام کرد روی ما به تفاوت. تو اجارش هم همینطوره. فرض بفرمایید شما نمیدونستین اجاره ها رفته بالا و خونت رو به من اجاره دادین. یه وقت اجاره ای که دادین به قبر به حساب نمیاد، اما یه وقت مقبون شدید واقعا، مثلا این خونه ماهی 3 میلیون تومان اجارش بوده، شما به من اجاره دادید به ماهی 2 میلیون تومان. خب 1 میلیون ماهیانه توی اجاره خانه قبل به حساب میاد. اگر این چنینه، ولی مثلا 50,000 تومان 100,000 تومان معلوم نیست این قبل به حساب بیاد، بلکه نمیاد توی همچین شرایطی. اگر به صورت عرفی شما مغبون شدید، خونتون رو به من ارزون اجاره دادید، میتونید به هم بزنید. نه اینکه بیاد به من مستاجر بگید ما به تفاوت رو بده، نه اینجوری نیست. من باید خونه رو به شما پس بدم، بگم من نمیخوام این خونه رو. نه اینکه شما بگه هم تو این خونه بمون هم اون قیمتی که متعارفه به من بده، یه قدشو که دادی بقیهش هم باید بپردازی. چنین چیزی الزام از طرف شما که مغبون هستی نسبت به من نمیشه انجام بشه. در مورد عکسش هم همینطوره. اگه من خونه 2 میلیونی رو در اجاره از شما 3 میلیون 4 میلیون اجاره کردم، من اینجا میتونم معامله رو فسخ کنم، ولی نمیتونم سر جام بشینم و بگم که من 2 میلیون میدم. اگه این کارو بکنم دارم چیکار میکنم؟ اون طرف قبول نکنه و راضی نباشه، من به او ماهی 1 میلیون 2 میلیون بدهکار هستم. خوب دقت میکنید، من اگه این خونه رو مثال، خوب دقت کنید، خونه رو که اینجا 2 میلیون بیشتر نمیارزه ماهیانه، من 3 میلیون از شما اجاره کردم و نمیدونستم. حالا که فهمیدم نمیتونم در پرداخت اجاره به شما کم بگذارم، من باید ماهی 3 میلیون بدم به شما. مگر اینکه بیام چیکار کنم؟ بگم فسخ میکنم. معنی فسخ هم اینه که من از این خانواده بلند شم. نمیتونم بگم من بچه‌هامو اینجا نزدیکا ثبت نام کردم، مدرسه‌شون اینجاست، فعلا تا خرداد ماه من اینجا میشینم، همون 2 میلیونم هم میدم. این کار جایز نیست. اگه من نشستم و 2 میلیون دادم، به اندازه اون تعداد ماهایی که من کم دادم، به همون مقدار اون شخصی که بی انصافی کرده و خونش رو من گرون اجاره داده، به همون مقدار من بو شرعن بده کارم. توجه کردین؟ این نکته ایست که توی اجاره هست، تو خرید و فروش هست، تو بسیاری از انواع مصالحه ها هم هست که شاید حالا بحث صلح رو یه وقت دیگری اگر عمر و توفیقی باشد خدمت شما به عرض برسونم. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش بالاترین توفیقات را مرحمت بفرماید و حسن عاقبت برای ما و شما و وابستگان و ذریه ما و شما مقدر و مقرر بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون علیها السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. فیومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. روز قیامت خدا عذابی میکند که احدی مانند عذاب خدا قدرت ندارد که بکند و آن گونه مجرمان را در بند میکشد که احدی توان این کار رو نداشته و ندارد. این یکی از احتمالاتی است که در ترجمه این آیه میرود که دیروز عرض کردیم. یه سوال مطرح کردیم دیروز، یه بخشش جواب دادیم، یه بخش دیگه ای رو میخوایم امروز بگیم. سوال این بود که با این آیات این چنین کوبنده در قرآن در بحث عذاب الهی یا روایاتی تو همین زمینه ها، دین یه دین دوست داشتنی و خدای خدای محبوب نمیشه؟ خدای دوست داشتنی و خداییه که اینقدر سخت نگیره، و اگر بخواد اینجوری سخت گیری کنه، اینجور عذابها رو داشته باشه، این خدا به جای اینکه محبوب ما بشه منفور ما میشه. این اشکال رو خیلی کرده و میکنند، مال این زمانم نیست، از دیرباز این سوالات مطرح بوده. جوابی که دیروز عرض کردیم دو تا جواب بود. یکی این که بالاخره ما قرآن و سنت رو نمیتونیم به رأی خودمون بیایم و بسازیم، ما باید ببینیم چی نقل شده برامون، ما باید ببینیم چه در آیات قرآن هست و چه در روایات آمده و معانی او رو کشف کنیم. این آیات و این روایات هم قابل تأویل و توجیه به معانی قابل پسند ما متاسفانه نیست. بله میشه باب توجیه رو اگه بخوایم باز کنیم، شما از هر چیزی میتونه هر چیزی رو نتیجه بگیری، کمان که بعضی این کار رو میکنن، توجه کردیم؟ بعضی میکنن این کار رو و خیلی هم باکی ندارن، حتی گاهی عنوان دقت و تدبر و برداشت‌های عرفانی و امثال این چیزا هم روش میگذارن. اما واقعش اینه که نه، این چنین نیست. ما باشیم و آیات قرآن، ما باشیم و روایات، بدون تعارف خدای متعال عذاب فوق العاده داره. نبه عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب العلیم. پیغمبر به مردم خبر بده که من خدا هم مغفرت و رحمت دارم و هم عذاب من به شدت شدیده. این دوتا کنار همه ها، توجه کرد؟ یا تو بعضی از آیات این چنین اومده که ان ربک لسریع العقاب و انه لغفور الرحیم. پروردگار تو، مالک تو، خالق تو لسریع العقاب، عقابش خیلی سریعه، و انه لغفور الرحیم. اینجوری نیست که شما فکر کنید که در دو جای پراکنده از قرآن هست. بله به صورت پراکنده و مجزا هم هست، اما تو یه آیم گاهی خدا یه همچی کاری میکنه. و مواردی از این دست تو قرآن فراوان، قابل توجیه و تأویل هم نیست، روایات هم فراوان. پس اولا ما دین رو نباید مطابق سلیقه خودمون بیایم و کم و زیادش کنیم، این غلطه. و این که من فقط به برخی از جاهای دین اشاره کنم، به جاهای دیگرش توجه نکنم، حذف کنم یا حتی اعتقاد نداشته باشم، حالا گاهی ممکنه من سلیقم در بیان یه چیزی باشه، یه بخشهایی رو تأکید کنم ولی انکار نکنم سایر قسمتها رو، اون مانع زیادی نداره. گرچه برای کسی که سخن میگوید توصیه شده که این گونه نکند، و اونی که با مردم حرف میزنه باید دو جنبه رو داشته باشه. ان الفقیه کل الفقیه من لم یقنط الناس من رحمت الله ولم یجرئهم علی معصیته. اون آدمی که خوب فقاهت داره فقاهت نه عمامه است نه ریشه نه هیچ. فقاهت معناش فهم دقیقه، فهم عمیقه، بله؟ نه اینکه همینجوری یه چیزایی رو سرهم کن. نه، فقاهت معنیش فهم دقیقه. ان الفقیه کل الفقیه، اونی که حق فقاهت در مورد او هست اینه که مردم از سخنان او نه یأس از رحمت خدا برداشت کنند که فکر کنن باب رحمت حق مسدوده، و نه اونگونه سخن بگوید که مردم رو یا به صورت صریح یا به شکل غیر مستقیم جرأت بده بر معصیت خدا. توجه میکنی؟ ان الفقیه کل الفقیه، میخونم روایتو چون میدونم بعضی از اهل فضل تو مجلس هستن و به این نکات دقت میکنن. ان الفقیه کل الفقیه من لم یقنط الناس من رحمت الله ولم یجرئهم علی معصیته. واسه مردم باید هر دو طرفشو گفت، بله، میخوان بپسندن میخوان نپسندن، من به پسند مردم نباید کاری داشته باشم، من باید دین خدا رو بگم، بله. الذین یبلغون رسالات الله، اونی که خدا فرستاده ما همون رو باید تبلیغ کنیم. حالا مردم ممکنه یه چیزی رو علاقمند نباشن، نباشن که نباشن. این نکته رو باید توجه داشت که من به صورت روش گفتاری این رو ترجیح میدم و باید ترجیح داد برای اینکه آدم فقط از یک جنبه دین بگه. اما خطرناکتر از این اینه که من برخی آیات رو بخونم، بعضی از روایات رو بگم، به بعضی از حکایت هایی که نقل شده دل ببندم، بقیهشم جدی نگیرم، تو اصلا بگم اینا مهم نیست، اینا اصلا دروغه، اینا باطله و بی‌اعتنا باشم، این خیلی خطرناکه. این معنیش اینه که نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض، درسته؟ یه هم چیزی تو دین خدا جایز نیست. بله، وقتی از رحمت خدا میگی واسه مردم بیشتر میپسندند، این داریم، این مسلم، بله، بیشتر میپسند. خدا رحمت کنه، استاد ما رو میفرمود مرحوم آقای حامیزدلی مفسر در مسجد جمعه تهران ایشون صحبت میکرد، گفت بسیار مواعظش مؤثر بود در مردم، جوری که ایشون تعبیر کرد، بارها هم اینو میگفت، خدا رحمتش کنه، بارها ایشون میگفت که از بس تأثیر کلام داشت مرحوم حامیزدلی مفسر تو اون مسجد جمعه بزرگ، بزرگ تو اون شبستون آخر که عرض به حضورتون که تو اون دالونه قرار داره، عزیزانی که رفتن میدونن کجا رو دارم میگم، تو اونجا گویا اقامه نماز میکرده. ایشون گفت شبهای جمعه که او صحبت میکرد 5 نفر بیشتر پای صحبتش نبودن، مردم در میرفتند موعظه او، توجه کردی؟ مردم فرار میکرد، اون 5 نفر بودن، تأثیر کلامش اینجا. حالا نمیپسندن نپسند. اگر حالا از اون طرف شما بعضی از جاها رو ببینید، حالا دیگه نمیخوام آدرس بدم، مردم 2 پشته 3 پشته میرن اونجا و خیلی مطبوعتره براشون. بله، سخن از رحمت خدا گفتن بیشتر به دل اشخاص می نشیند، اما نباید به قدری باشد که عملا مردم احساس کنند که معصیت خدا خیلی مهم نیست و جرأت پیدا کنند برش. پس جواب اولی که دادیم، دیروز هم گفته بودیم، امروز با شرح دیگری گفتیم، پس ما نمیتونیم آیات قرآن و روایات رو بیاریم عملا سرند کنیم، علک کنیم و اونایی که دلمون بخواد توش برداریم، این کار غلط. همه‌شون باید دید و به همه‌شون باید ایمان آورد. و نکته دوم اینه که گفتیم امیرالمومنین علیه السلام فرمود اگر کسی خدا رو بشناسد آنگونه که باید، در این صورت علاوه بر این که خدا را دوست از خدا خواهد ترسید، به شدت به خدا هم دل خواهد بست. من خاف خفت المخلوق فررت منه، در خوف از مخلوق فرار و گریز و نفرت و دشمنیه. نمیشه چیزی رو شما دوست داشته باشی بترسی ازش و بهش علاقه هم داشته باشی، ازش تنفر داری. اما این قاعده در مورد خالق استثناست، و اذا خفت الخالق فررت الیه، در مورد خالق اینجوریه که شما خوفتون سبب میشه که دلبستگیتون به او، علاقتون، محبتتون به او بیشتر هم خواهد شد. اگر کسی داره اون اشکالو میکنه که خدای فقها، خدای قرآن و سنت خیلی دوست داشتن نیست، راست میگه بنده خدا. چرا؟ راست میگه، چون او خدای رو تصور کرد، خداش خدای مخلوقیه نه خدای واقعی. توجه کردی؟ اگه خدا رو به شکل مخلوق در بیاری، یا باید ازش بترسی یا باید عاشقش باشی، غیر از این نیست. توجه کردی؟ اونایی که این اشکالو میکنن، همین اشکال نشون میده که اون خدایی که امیرالمومنین علیه السلام داره بهش اشاره میکنه، با اون مناجات میکنه، با اون سخن میگه، اون خدا رو بنده خدا باشه هیچ سر و کاری نداره. یه خدایی رو تو ذهن خودش ساخته، با اون خدا یا عشق بازی میکنه یا از این خدا چیه؟ خوف داره و تنفر پیدا میکنه ازش. هر دوش باطل. اذا خفت المخلوق فررت منه و اذا خفت الخالق فررت الیه. وقتی از خالق ترسیدی، وقت به سوی او میگریزی، فرارت به دامن اوست نه به جای دیگه. اینم جواب دوم. اما که دیروز گفته بودیم این نکته رو امروز عرض بکنیم که سوال اینه، این خدای دوست داشتنی که بیان میکنن، این خدا تو دنیا هم دوست داشتنیه؟ این همه حوادث طبیعی که مردمان از او به زحمتن، سیل، زلزله، صاعقه، خوشسالی، بله؟ و خیلی چیزای دیگه خدا نمیتونه جلشو بگیره. این خدای ارحم الراحمین، بله، این سیلی که استان گلستان و نمیدونم لرستان و خوزستان و ما رو امسال پیچید به هم دیگه، بله، پیچید به هم دیگه. بندگان خدا هستیشون خیلیشون از دستشون رفت، ساقط شد، تموم شد، رسید تمام ثروتش شده لباسی که تنیشه، چیز دیگه نداره بیچاره. و واقعا جای ترحم و کمک و امداد به اونها واقعا زیاده، و حالا حالا هم داستانش ادامه داره. این خدای ارحم الراحمین این سیل رو نفرستاد. حالا شما ممکنه بگی آقا فلان جا هم درخت ها رو قطع کرده بودن، فلان جا نمیدونم سیل بند نزده بودن، فلان جا چیکار، این اعتراض ها ممکنه، ولی خدا نمیتونست همین بارونی که میفرسته تقسیم کنه، اولا به شکل برف باشه، ولی رو کوههای لرستان میومد آروم آروم آب میشد تا وقت خودش. ولی اگه خدا هم من میپرسید، من کاملا طرح حوزش زمان بندی شده عرض میکردم خدمت خدا با همه بیمقداری، ولی نه اینکه من کارشناس این داستانه، میره خیلی واضحه مسئله، خیلی واضحه. چرا خدا این کار نمی کنه؟ چجوریه که وقتی ما به دین میرسیم، به آخرت میرسیم، یه دفعه در رحمت خدا رو چهار تاق باز میکنیم و هرچی دلمون میخواد از این خدا توقع میکنیم؟ این خدا یعنی تو قیامت یه دفعه لباس عوض میکنه، یا مثلا درجه میگیره، مثلا اینجا هنوز ارحم الراحمین بودنش در درجه سرهنگی بنجو میشه سرتیپ مثلا سرلشکر میشه یه چیزی بالا میره. یا نه همین خدا همون خداست. خدا به اون معنای دوست داشتنی، خب این خدای سیل و زلزله هم هست، بله خدای سیل و زلزله و صاعقه و خیلی چیزای دیگه هست. ما با این خدا مواجهیم که الان تو دنیا ببینیم این حوادث طبیعی هم هست. حالا آیا خدا با این حوادث طبیعی دوست داشتنی نیست؟ چرا دوست داشتنی؟ این همه نعمت خدا داره به ما میده هر لحظه و هر آن، به همونایی هم که گرفتار سیل و زلزله شدن تا قبل از او چقدر خدا نعمت داده بود، حالا خواست نعمتش رو ازشون به یه حکمتی بگیره و بنا هم نداره که خدا حکمتش رو در همه موارد به ما معرفی کنه، ولی ما طلبی از خدا نداریم، ولی طلبی نداشت، نه طلب داشتیم نه طلب داریم. خدا اون مقداری که به ما داده رحم و فضل فوق العاده اوست. ما چون الان داریم احساس میکنیم مثل این که اینا که مال خودمونه، اینا که خدا به ما نداده، یا اگه داده فقط یه شکران لله بگیم، فقط یه متشکرم بگیم، فقط یه اینجوری به خدا بکنیم کافیه، بقیهش رو باید منتظر باشیم. نه آقا، همینی که خدا داده به ما، همینی که الان ما تو نشستیم اینجا واقعا تو خونه خدا روز ماه رمضان نشستیم دور هم و داریم حرف خدا میزنیم، حرف امیرالمومنین میزنیم و ده ها و صد ها و هزار ها حادثه میتوانست ما رو واقعا محروم کنه از همین نعمتی که الان داریم، همین چیزی که الان در اختیار داریم. این عنایت و لطف خدای متعال واقعا اینا رو نباید نادیده گرفت. این همه نعمت خدا داده، حالا اون قسمتش هم نمیخواد بده، خب نده. این روایت هست در کتب روایی ما که موسی کلیم الله سلام الله علیه به خدا عرض کرد که خدای شاکرترین بندتو به من معرفی کن. غریبه به این مضمون آدرس دادن که برو یه فلان جا کنار یه صخره آدمی هست، اون شاکرترین بنده ماست. جبرئیل اون رو حضرت موسی رو هدایت کرد تا اونجا. اومد اونجا دید یه آدمی فلج و قدرت حرکت هیچ نداره، اینجا افتاده، معلوم هم هست که انداختنش رو رفتن، چون خودش که نمیتونه پای خودش بیاد اینجا. جبرئیل به حضرت موسی و این همون بنده است، گوه این چجوریه؟ این شاکرترین بنده است. دید این زبانش هم داره به شکر و حمد خدا همینطور میچرخه. بعد جبرئیل مأمور شد که اشاره کنه چشمان این شخص هم نابینا بشه. تا اشاره کرد چشمش نابینا شد، زبانش به حمد و شکر خدا بیشتر حرکت. یه آدم کور، فلج، مترود، یه همینجور داره شکر خدا میکنه. حضرت موسی باهاش شروع کرد و عرض دادن گفت ببینم تو چی شکر چی خدا رو میکنی، شکر چی میکنی؟ گفت این قریهی که این نزدیک هست مردمش خداشناس نیستن، در بین همه این مردم خدا یه لطفی کرد خودشو به من معرفی کرد، من خداشناس شدم. چقدر نعمته. تا همین چند لحظه پیشم خدا حکمتش این بود که من چشم داشته باشم، حالا میخواد نداشته باشم. شکر تا اینجا که داده بود شکر، از این به بعدش هم شکر. بله همه ما این چنین باید باشی. خدا ارحم الراحمینه، چه بدهد چه ندهد. اما اون تصوری که بعضی از ارحم الراحمین بودن خدا تو آخرت دارن یواش میکشن تو دنیا، اونا اینجوری هن که اگه خود دو بار سه بار پنج بار ده بار از خدای چیزی رو بخوان، نذر کنن، توسل کنن و حاجتشون برآورده نشه، اون روشون بالا میاد با خدا. بله، میگه این رحمتت پس کجاست؟ اینا که گفتن دروغ بود، چون خودشو طلبکار میدونه. درسته؟ پس به اون تصوری که از ارحم الراحمین بودن دارن بعضیا، اون تصور نه تو دنیا واقعیت داره نه تو آخرت. بله، اگه ما تو خیالات خودمون باشیم اون تصور خیلی جالبه. اما خب حالا یه کسی نشسته بود کنار یه رودخونه ای، یه صد ماست هم دستش بود، قاشق میرخست تو این رودخونه داشت هم میزن. گفتن داری چی کار میگفت؟ دارم دوغ درست میکنم. گفتن آخه یه صد ماست با یه رودخونه چجوری میشه؟ گفت خب ولی میتونه اگه بشه چی میشه؟ یه رودخونه من دوغ دارم. بعضی از این چیزایی هم که ما دنبالشیم شبیه همون یه رودخونه دوغه. درسته؟ اگه بشه خوب میشه، خیلی جالب میشه، ولی حالا نمیدونیم که با این قضایی که داریم چجوری میشه. عرضم تمام امروز. به آیه بعد نرسیدیم، انشاءالله اگر عمری و توفیقی بود فردا. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راویه مرویه رو اگر عمری و توفیقی بود پیرامونش عرایزی عرض میکنیم. خب امیرالمؤمنین لحظات آخری است که مهمان خانواده و فرزندانش. طبیبی آوردند که تشخیص بده چگونه زخم سر امیرالمؤمنین قابل مداواست. این طبیب وقتی که آمد گفت ریه تازه گوسفند رو برای من بیارید، یه گوسفند همین الان ذبح کنید، اون ریه شو بیارید، من یه بخشیشو بذارم وسط این زخم تا به شما بگم باید چه کرد. گوسفند رو سر بریدن، ریش رو آوردن، گذاشت وسط زخم امیر و زخم سر امیر المؤمنین. یه لحظاتی صبر کرد، وقتی برداشت روی نگاه کرد امیر المؤمنین عرض کرد آقا جان اگه وصیتی دارید امیرالمؤمنین از شدت زهری که شمشیر اون نانجیب بود گاهی از هوش می رفت گاهی به هوش می آمد، رنگ مبارک حضرت اونقدر پریده بود که اسبغ ابن نباته میگه وارد شدم بر اون حضرت، یه دستمال زردی به پیشانی حضرت بسته بودند، نفهمیدم که اون دستمال زردتر بود یا چهره مبارک امیرالمؤمنین. گاهی از هوش می رفت گاهی به هوش می آمد. لحظات آخر دور بستر امیرالمؤمنین علیه السلام بودن، حضرت شروع کرد به وصیت کردن، اوصیکما و جمیع ولدی به تقوی الله. به امام حسن امام حسین خطاب کند، شما دوتا همه بچه هامو به تقوی خدا سفارش میکنم. این سفارشاتو کرد و کرد. یه وقت دیدن امیرالمؤمنین علیه السلام لحن سخنش عوض شد، عرق مجبر پیشانی مبارکش نشست. لحظات آخر این آیه مبارکه رو حضرت تلاوت فرمود: لمثل هذا فلیعمل العاملون. برای چنین وقتی باید آدم های فکر به حال خودشون بکنند، دست به کار بشند. در برابر دیدگان فرزندانش امیرالمؤمنین جان به جانان تسلیم کرد. زینب کبرا این صحنه رو دید، این یک جان دادنی بود که زینب دو شاهده کرد. یک بار دیگر هم زینب شاهده یک جان دادن دیگر بود، اما اونجا دید که دور برادر رو نه عزیزانش بلکه یه مشنا نجیب گرفته. اونها که شمشیر دارن با شمشیر، اونها که نیزه دارن با نیزه، اونهایی هم که حربه‌ای ندارن با سنگ بر بدن عزیز زهرا میکنند. جا بود که زینب کبرا دستها رو روی سر بنهد، فریاد بزند: اما فیکم مسلم، آیا در میان شمایی؟